صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
سلام، به ساعت سوم برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز در این ساعت من گلناز اسفندیاری با برنامه های بررسی های تاریخی و به یاد رفتگان و دوستداران در کنار شما خواهم بود. در برنامه بررسی های تاریخی دکتر غلام حسین میرزا صالح استاد پیشین دانشگاه سلسله برنامه های خود را درباره تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران ادامه می دهد. برنامه به یاد رفتگان و دوستداران هم به بزرگداشت یاد زنده یاد فریدون مشیری، یکی از برجسته‌ترین شاعران این عصر ایران اختصاص یافته است، به مناسبت سالگرد درگذشت او. ساعت سوم را با بخش دیگری از سلسله برنامه‌های بررسی‌های تاریخی از دکتر غلام حسین میرزا صالح، استاد پیشین دانشگاه و پژوهشگر تاریخ سیاسی شروع می‌کنیم. نخست توجه شما را به مقدمه‌ای از نازی عظیما جلب می‌کنم.
بررسی‌های تاریخی. دولت و حکومت در گذار ایام. از دکتر غلام حسین میرزا صالح.
هفته گذشته در بررسی دولت و حکومت اسلامی در گذار ایام و در دوران ترکان، غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی، از پایان کار دولت ترکان مغول یا ایلخانیان در ایران گفت و به برآمدن تیمور و فتوحات وسیع او پرداخت که با مرگ تیمور از هم پاشید. او در این باره گفت:
امیر تیمور در یکی از قبایل ترک مسلمان مغول تبار به نام کش در ناحیه بخارا که به خاطر خرمی به شهر سبز شهرت داشت زاده شد. او به واسطه ازدواج با خواهر امیر حسین والی لقب گورکان به معنی داماد یافت و به همین خاطر لقب او را گورکانیان نیز می‌خوانند. تیمور از جانب مادر نسب به خاندان چنگیز می‌برد، ادعایی که با افتخار بر سنگ گورش در سمرقند نقر است. او سپاهی مرکب از مغول و ترک تحت فرمان داشت که مغولان در آن ارجحیت داشتند، هرچند شمار ترکان بیشتر بود. برخلاف حاکمان اولیه مغول، مدعی بود که مسلمانی مؤمن است و به رغم خرابی‌های بسیاری که به بار آورد تظاهر می‌کرد که برای مسلمانان و اماکن مقدسه آنان احترام قائل است. فتوحات او که ویرانگرتر از هولاکوخان بود، آخرین بلا و مصیبتی است که از هجوم قوم آلتایی بر مردمان ساکن این خطه از جهان وارد آمد. با مرگ امیر تیمور، رستاخیز جماعت صحرانشین در سده دهم آغاز شد و چهره خاورمیانه را دگرگون ساخت به پایان رسید. هرچند که نفوذ قبایل تداوم یافت و از آن مهمتر ورود صحرانشینان و چادرنشینان به ساختار جامعه شهری و فرهنگی خاورمیانه.
در برنامه امروز استاد پیشین دانشگاه به بررسی دولت و حکومت در حوزه تمدنی مصر می‌پردازد و از افتادن حکومت پس از ایوبیان به دست ممالیک می گوید. غلام حسین میرزا صالح در آغاز سخن خود از ناتوانی امیر تیمور از حفظ و به سامان کردن متصرفات عظیم خود در یک امپراتوری و و از همپاشی متصرفات پهناور او که از چین تا مسکو و از دهلی تا آناتولی گسترده بود و برآمدن حکومت‌های محلی و محدود شدن قلمرو تیموریان به شرق ایران و ماوراءالنهر می‌گوید و نیز به تبدیل قلمرو جانشینان تیمور به کانون فرهنگ و هنر و ادب فارسی و ترکی می‌پردازد.
امیر تیمور که جهانگشای بزرگ و شطرنجبازی ماهر بود نتوانست فتوحات خیش را در یک امپراتوری سامان دهد، هرچند که 35 بار لشکر کشید و تاج 27 سلطان را بر سر نهاد. پس از مرگ متصرفات پهناورش از دیوار چین تا به مسکو و از دهلی تا آناتولی از هم پاشید. عثمانی ها و مملوک ها بقای خیش را در آناتولی و سوریه تداوم بخشیدند. در غرب ایران بین النهرین و آناتولی شرقی دو قبیله ترکمن معروف به قراقیونلو و آقیونلو حاکمیت خیش را برقرار کردند. نامهایی برگرفته از نقش گوسفند سپید و سیاهی که بر روی علم خیش داشتند و شمایل توتم قدیم تبارشان بود. خاندان تیمور تنها در شرق ایران و ماوراءالنهر بر جای ماندند. پایتخت آنان بخارا و سمرقند و به خصوص هرات کانون فرهنگ درخشانی شد. تیموریان به دانش و هنر و معماری علاقه فراوانی داشتند و به ادبیات فارسی و ترکی نیز. اولوغبک پسر شاهرخ تیموری و نواده امیر تیمور شیفته ریاضیات و نجوم بود و اهل خط و کتاب. سلطان حسین بایقرا از شاهان سلسله تیموریان که 38 سال سلطنت کرد درباری پرشکوه داشت و خود شعر می سرود. علی شیر نوایی شاعر و نویسنده ترکی و فارسی نویس که در مرگ عبدالرحمن جامی صاحب عزا بود وزارت او را بر عهده داشت. در کتابخانه بایسنقر پسر میرزا شاهرخ تیموری یکی دیگر از شاهزادگان اهل ادب و هنر حدود 40 خطاط برای براقی و نسخه پردازی مشغول کار بودند که سرپرستی آنان را جعفر بایسنقری صاحب نسخه‌ای معروف از شاهنامه به عهده داشت. عصر تیموریان برای ترکان نیز دوران پرشکوه ادبیات کلاسیک شمرده می شود. آنچه که در آن زمان به قلم رفته در گسترش فرهنگ مردمان ترک از قسطنطنیه تا هندوستان و شرق دور تأثیر بسزایی داشته است.
انتقال کانون قدرت و فرهنگ کشورهای عرب زبان از عراق به مصر.
کانون فرهنگی در کشورهای عرب زبان در نهایت از عراق به مصر منتقل کرد. عراق به علت نابسامانی و فتت و دوری از ناحیه مدیترانه که به زودی معبر بازرگانان و مهاجمان می شد دیگر نمی توانست پایگاه قدرت مسلمانان در عصر صلیبیان باشد. بدین جهت مصر جانشین عراق شد، کشوری بر سر راه بازرگانان دوران میانه و دره‌ای حاصل خیز در راستای رودی یگانه که بنابر ماهیت طبیعی خیش در انتظار حکومتی متمرکز بود. مصر پایگاه جنگ‌های بازپسگیری سرزمین‌های مسلمانان از صلیبیان بود، هرچند که خود به هنگام آنان را از خاور نزدیک رانده بود. مصر تدارکات مورد نیاز ممالیک را برای فائق آمدن و لشکر ایلخانیان فراهم کرده بود و بخش اعظم جهان عرب را از حمله مغولان نجات داده بود.
زوال سلسله ایوبیان در مصر با درگذشت ملک صالح ایوبی در جنگ‌های صلیبی و بر تخت نشستن همسر و کنیز او شجرة الدر به دست ممالیک و اعتراض آخرین خلیفه عباسی به حکومت یک زن در سرزمین اسلامی.
در اواسط سده 13 سلسله ایوبیان که صلاح الدین ایوبی بنیانگذار آن بود رو به ضعف گذاشت و قدرت واقعی به دست ممالیک افتاد. با پس این بحران سیاسی دوران سلطنت ایوبیان در مصر به سال 1250 میلادی رخ داد. آن هنگامی بود که ملک صالح ایوب در بحبوحه ششمین جنگ صلیبی درگذشت. کارزاری که لویی نهم مشهور به سن لویی پادشاه فرانسه فرماندهی جنگجویان مسیحی را به عهده داشت. شجاعت و کاردانی شجر و در کنیز و سپس زوجه ملک صالح در پنهان داشتن مرگ شوی خیش تا ورود تورانشاه ناپسریش از بین النهرین تا حدی مانع زیاد خواهی های ممالیک شد. اما آنان که برای حفظ قدرت سیاسی خود از هیچ کاری روی گردان نبودند، تورانشاه را معدوم و با آگاهی از عواقب کار خیش شجرالدر را بر تخت نشاندند. شجرالدر نخستین زنی بود در دوره اسلامی بر کرسی حکومت نشست. آوازه به قدرت رسیدن یک زن چونان مصیبتی مهلک در سراسر جهان اسلام پیچید. امیران ایوبی سوریه از شناسایی حاکمیت او سر باز زدند. مستعصم و پس این خلیفه عباسی که در غرقاب فساد و تباهی غوطه می‌خورد و تومار خود و خاندانش در حال پیچیده شدن بود لب به اعتراض گشود و زنی را که زمانی از میان کنیزان خیش تقدیم فرمانروای مصر کرده بود لایق حکومت کردن در یک سرزمین اسلامی ندانست. جلال الدین سیوطی مورخ نامدار ایرانی تبار اصل ممالیک در تاریخ الخلفا می نویسد خلیفه به ممالیک فرمان داد تا به جای آن زن کنیز برای خیش یک سلطان انتخاب کنند. خلیفه نوشت اگر در میان شما دیگر مردی وجود ندارد که بر تخت بنشانید به ما اطلاع دهید تا برایتان یک مرد بفرستیم.
هفته آینده غلام حسین میرزاصالح بررسی حوزه‌های تمدنی مصر و عثمانی را در دوران دولت و حکومت ترکان ادامه خواهد داد. برنامه بررسی‌های تاریخی را از دکتر غلامحسین میرزاصالح، پژوهشگر تاریخ سیاسی شنیدید. حالا به زمینه دیگری بپردازیم. هفته آینده درست یک سال از مرگ یکی از برجسته‌ترین شاعران این عصر ایران، زنده یاد فریدون مشیری خواهد گذشت. به این مناسبت برنامه این هفته به یاد رفتگان و دوستداران را به او اختصاص داده‌ایم. آنچه می شنوید برنامه ویژه است که سال گذشته به مناسبت مرگ شاعر یک روز پس از درگذشت او از رادیو آزادی پخش شد. در این برنامه ایرج گرگین، سیمین بهبهانی، جواد مجابی و علی دهباشی درباره فریدون مشیری سخن می گویند و صدای شاعر درگذشته را نیز خواهید شنید.
به یاد رفتگان و دوستداران
در گذرگاهی تا این حد ظلمانی و طوفانی در دل این همه آشوب و پریشانی این که از پای فرو می افتد، این که بردار نگونسار شده است، این که با مرگ در افتاده است، این هزاران و هزاران که فرو افتادند، این منم، این تو، آن همسایه، آن انسان، این مال ما، همان جمع پراکنده، همان تنها، آن تنها حال. این همه موج بلا در همه جا میبینیم، آی آدم ها را میشنویم، نیچ میدانیم دستی از حیب نخواهد آمد، هیچ یک حتی یک بار نمی گوییم با ستمکاری نادانی این گونه مدارا نکنیم. آستین ها را بالا بزنیم، دست در دست هم از پهنه آفاق برانیمش. مهربانی را، دانایی را بر بلندای جهان بنشانیمش. آی آدم ها، موج می آید.
فریدون مشیری، شاعر سادگی ها، شاعر عشق، بهار، دلتنگی ها، دلبستگی ها و دلنگرانی های انسانی، به شاملو و نادرپور پیوست. این دو سال سالهای بدی برای شعر ایران بودند. مرگ در پی مرگ و بامداد روز سه‌شنبه سوم آبان ماه، تبر مرگ درخت بارور زندگی مشیری را نیز فرو افکند. سه سال پیش که مشیری پس از سالها سرانجام به خارج از ایران سفر کرد و شبهای شعر او در شهرهای مختلف آمریکای شمالی هزاران هزار ایرانی دوستدار شعر را پیرامون او گرد آورد، من روزهای بسیار با او بودم و پس از یک دوران طولانی فترت بار دیگر او را از نزدیک شناختم. مردی ساده، مردی دوستدار انسان، شاعری براستی شاعر و نگران همه. درباره فریدون مشیری از جهات بسیار میتوان سخن گفت. من خود درباره او بارها سخن گفتم، ولی اکنون فرصت را به دیگران می سپارم. نخست به شاعر بزرگ این عصر، سیمین بهبهانی، دوست نزدیک فریدون مشیری، که از دلتنگی خود سخن می گوید درباره فریدون مشیری، در گذشت او و مرگش در پی یک بیماری طولانی.
به همه هموطنانم چه در ایران و چه در خارج از ایران و به شما و همه دوستانتون و همه دوستداران فریدون مشیری تسلیت میگم در گذشت او رو، گرچه شاعر نمی میره و همیشه با شعرش زنده هست، و آرزوی تندرستی برای همه هموطنان و شما و دوستان میکنم. فریدون مشیری بهترین صفتی که بهش میتونم بدم آزادگی هست. او آزاد زندگی کرد و آزاد مرد، و در تمام دوران عمرش، چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب، به هیچ قدرتی نزدیک نشد و این یکی از خصوصیات بارز شخصیت او هست. و دیگر این که یکی از محبوب ترین شاعران ایران بود، یعنی مردم بسیار او را دوست داشتند و من فکر می‌کنم که 3-4 نسل را، 3 نسل را حداقل به دنبال شعر خودش تکیده و روی اونها تأثیر گذاشته و امروز جوان و پیر و نوجوان همه متأثر از مرگ فریدون مشیری هستند و به شعر او آشنایی دارن، آشنایی کامل دارن و علاقه و عشق می‌ورزند. و اما شعر فریدون شعری بود روان، ساده، طوری که با همه جور فهمی می‌تواند نزدیک بشه. میتونم بگم استاد دانشگاه خیلی از شعرش لذت می‌برد، یک طبقه انتلکتوال و فهمیده از شعرش خیلی لذت می‌بردن، حتی نوجوان‌ها، حتی محصلین دبیرستان‌ها از شعر اون لذت می‌بردن و درک اون شعر برای اونها بسیار آسان. همچنین باید بگم که شعر فریدون مشیری شعر غالباً در بعضی جاها یک شعر تمثیلی بود، یعنی از تمثیل‌ها استفاده می‌کرد، مثل شعر اون ماهی که در شیشه هست و با اینکه شیشه آبش زلال هست، در تنگ بلور هست و جاش خیلی تر و تمیزه، همیشه آرزوی اون وسعت رودخانه و آزادی رودخانه و آب گلالود رودخانه یا استخر شد. و این برای کسانی که دور از وطن هستند واقعا یه تمثیل بسیار زیبایی بود و همین دلیل خیلی این شعر رو مردم و به خصوص اونهایی که دور از وطن هستند دوست داشتن. یا اینکه مثلا فرض کنید که یک درختی که ریشش در یک خاکی هست و این رو از این خاک میکنند به یک خاک دیگر میبرند، چطور پژمرده میشه، خشک میشه، برگاش میریزه. باز این حالت برای مردم دور از وطن یا کسانی که مجبور میشدند که غربت را قبول کنند یا کسانی که در اینجا میموندند و درد میکشیدند ولی نمیرفتند و تحمل میکردند، باز این یه نوع تمثیل بود و مردم دوستش داشتن. این نوع شعر رو که تمثیلی بود دوست داشتن. شعر فریدون یه شعر بسیار عاطفی هست، بسیار ملایم هست. هر قدر که نادرپور شعرش درش اعتراض تجسم پیدا میکرد و هر قدر که در سخنان خود نادرپور اعتراض و تعرض هر دو موجود بود، در شعر فریدون مشیری اعتراض خیلی به طور نهفته و ملایم تجسم پیدا میکرد و بسیار شعر لطیفی داشت. در قالب بسیار الفاظ مهربان تعرض خودش را یا اعتراض خودش را عرضه میکرد. بنابراین میتونیم بگیم که او شعر مبارزه نداشت ولی شعری داشت که تمام مفاسد اجتماع را مطرح کرد. یک نکته دیگری که باید اشاره بکنم که دوستانش و طرفدارانش فراموش نکنن این که شعر فریدون مشیری همه این چه کتاب کنون چاپ شده نیست. بسیاری از شعرهای دیگر داره که امیدواریم در آینده نزدیک چاپ بشه و یا در خارج یا در داخل کشور به هر حال شعر فریدون هست و بایستی چاپ بشه. و دیگر از خصوصیات شعر فریدون این هست که همون رابطه عاطفی، یعنی هر کس شعر فریدون رو میخون غالبا فکر میکرد که چنان دهنه یا چنان عاطفی یا چنان به اصطلاح احساسی براش در عمرش ولو یک بار شده دست داده. مثلا اون شعر کوچه فریدون مشیری که میتونم بگم شعر متوسطی هست، شعر بسیار والایی نیست، ولی این شعر رو مردم اونقدر دوست دارن که حد نداره. این شعر به دلیل این که وقوع حوادث این شعر برای همه ممکن بوده، یعنی هیچ کس نیست که یک روزی در از یک کوچه یا یک خیابانی یا یک گذرگاهی عبور کرده باشه با یک دوستی، آشنایی، معشوقی و اون اتفاق براش بار دیگر بدون اون معشوق نیفتاده باشه و حسرت و اون عقده گذشته در دلش بیدار نشده باشه. این دلیل هست که شعر مشیری شعری هست که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه روی عواطف مردم. و من فکر میکنم که ما یک شعرهای خوبمون رو از دست دادیم و من این شعر شاملو رو از صبح تا حالا زمزمه میکنم با خودم که در مردگان خیش نظر میدوزیم با طرح خندهی و نوبت خود را انتظار میکشیم بی هیچ خنده.
سیمین بهبهانی، شاعر بزرگ این روزگار که عمرش دراز باد، در گفتگو با من درباره فریدون مشیری. از فریدون مشیری 12 کتاب شعر و 7 گزینه شعر منتشر شده که عبارتند از تشنه طوفان، گناه دریا، نایافته، ابر و کوچه، بهار را باور کن، از خاموشی، مروارید مهر، آه باران، از دیار آشتی، با 5 سخنسرا، لحظه ها و احساس، آواز آن پرنده غمگین، و گزینه های شعر او عبارتند از پرواز با خورشید، برگزیده ها، سه دفتر، کتاب های گناه دریا، ابر و کوچه، بهار را باور کن به طور کامل در یک مجلد، دلاویزترین و یک آسمان پرنده. فریدون مشیری در سال 1355 از دوست از دست رفته هر دوی ما محمود تفضلی نامه‌ای دریافت کرد که از مونیخ نوشته بود: اینجا همه چیز پاک و نورانی است، اما من به سرگشته ای میمانم که جز در وطنم آرامش نمیپذیرم. دو سال بعد در آستانه بهار وقتی که از فریدون مشیری شعری خواستم، او شعر تشنه در آب را برای من فرستاد با صدای خود. متاسفم که این شعر را اکنون با صدای او ندارم، ولی به یاد او در اینجا این شعر را میخوانم. با شاخه های نرگس، شمع و چراغ و آینه، تنگ بلور و ماهی، نوروز را به خانه خاموش میبرم. هرچند رنگین کمان لبخند در آستان خانه نباشد، هرچند در طلوع بهاران در شهر یک ترانه نباشد. شمع و چراغ و آینه و گل انگیزه های شادند، یا خود به قول حافظ مجموعه مراد. اما در این حصار بلورین یک ماهی هراسان زندانی است، هرچند آب پاکش مانند اشک چشم، هرچند در بلورش آوازهای آینه پروازهای نور. در جمع شمع و نرگس و آینه و چراغ، این ماهی هراسان در جستجوی روزنی تنگ تنگ را با آن نگاه های پریشان پیوسته دور میزند و دور میزند، اما دریچه ای به رهایی پیدا نمی کند. من از نگاه ماهی در تنگنای تنگ بیتاب می شدم و از شرم این ستم که بر این تشنه می رود انگار پیش دیده او آب می شدم. چون باد با شتاب از جای می پرم، زندانی حصار بلورین را تا آبدان خانه خاموش می برم، آرام طرز برگ می بخشمش به آب. می دینم از نشاط رهایی در آن فضای باز پرواز می کند، آزاد، تیز بال، سبک روح، سرمست، بر زمین و زمان ناز می کند تا درکشد تمامی آن شهر را به کام، با منتهای شوق دهان باز می کند. هرچند دیوار آبدان خزه بسته، پاشویه ها خراب شکسته، وان راکد فسرده در این روزگار تلخ دیگر به خاک شیر نشسته، این آبدان اگر نبلورین وین آب اگر نروشن مانند اشک چشم، اما جهان او وطن اوست. اینجا تمام آنچه در آن موج میزند پیوند ذره های تن اوست. آه ای سراب دور، ما را چه می فریبی با آن بلور و نور. منتقدان، شاعران و نویسندگان عصر ما درباره فریدون مشیری حرف برای گفتن بسیار دارند و در روزها و هفته ها و ماه های آینده درباره فریدون مشیری بسیار خواهند گفت و خواهند نوشت. از آن میان جواد مجابی، منتقد، نویسنده و رمان نویس ایرانی که از نزدیک با فریدون مشیری آشنایی داشت، در گفتگو با من درباره شعر او و ارزش و مقام فریدون مشیری در شعر و ادبیات معاصر سخن میگوید.
این خبر خیلی متاثر شدم سال بدی برای فرهنگ ایران بود و انگار هرچه بیشتر ما در چنبره مرگ فشرده میشیم و هر روز این دایره تنگتر میشه. بهترین فرزندان ادبی این نسل به نظر من نسل قدیم ادبی ایران در این سالها از بین رفتن، از حمید مصدق و مختاری و نادرپور و رحمانی، شاملو،